آیت و درایه جلد دو صفحه 197 ادامه پاورقی شماره 3 سطر 8 13 آبان 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. مرحوم آخون رحمت الله علیه از جمله اشکالاتی که بر مسلک مقدمیت مطرح فرمودند اشکال دور بود، یعنی بنابر مسلک مقدمیت همانطور که لازم می آید که عدم وجود ضد متوقف بر عدم ضد دیگر باشد، باید بپذیریم که عدم ضد دیگر هم متوقف بر وجود ضد نخست هست، از باب توقف عدم شی بر وجود مانه. مرحوم محقق خلصای رحمت الله علیه طبق گزارش مرحوم آخون رحمت الله علیه فرمودند که فعلیت توقف عدم ضد بر وجود ضد دیگر منوط است به فرض وجود مقتضی با تمامی شرایط نسبت به اون ضد جز شرط عدم المانع. در این صورت عدم ضد مستند خواهد بود به وجود ضد دیگر و اون مانع. بعد ایشون فرمودن که این فرض لعله کان محالا، که احتمال استحاله رو هم در این احتمال استحاله تمسک کردند به عدم وجود اراده ازلی نسبت به اون ضدی که معدوم فرض شده. بعد ایشون در ادامه طبق گزارش مرحوم آخوند یک انقلت قلتی مطرح می کنند. در این انقلت قائل چنین بیان می کنه که این احتمال استحاله یا این عدم اراده ازلی در صورتی است که وجود ضدین رو ما بخواهیم به اراده یک شخص واحد منتهی کنیم. در این صورت مثلا فرمایش شما محقق خونسای تامه، ولی اگر به اراده دو شخص منتهی بشه، نه اینجا بله وجود یکی مستند به دیگری هست تا آخر. این قسمت که فرض شده که وجود ضدین اگر بخواهد منتهی به اراده شخص واحد باشه چنین محظوری پیش میاد و کلام محقق خونساری تام هست، این پذیرش این مطلب توسط محقق اصفهانی مورد خدشه قرار میگیره. ایشون میفرمایند که شما چطور میخواین بحثی که یعنی با قرینه این انقلت بحث سابقتون رو بگید که بله وجود ضدین از نسبت به اراده شخص واحد اگه در نظر بگیریم مشکلش همین هست که مثلا اراده ازلی نیست و مقتضی طبیعی نیست و همون بحثایی که داشتیم، در حالی که اگر ما بخوایم شخص واحد رو در نظر بگیریم که شخص واحد از او دو ضد سر بزنه که صدور دو ضد از او، فرض صدور دو ضد از او مسبوق هست به فرض علت تامه هر دو ضد و فرض علت تامه هر دو ضد متضمن این هست که جزء اخیر از علت تامه در هر دو وجود داشته باشه، در هر دو علت وجود داشته باشه و اون جزء اخیر از علت تامه عبارت باشه از اراده، این دو اراده با هم قابل جمع نیست. به بیان و نکته ای که قبلا خود مرحوم محقق اصفهانی در صفحه 190 بیان فرمودن، خود این قابل جمع نیست. دیگه نیازی نیست که ما بحث رو ببریم رو اراده ازلیه، بگیم اینجا اراده ازلیه نیست، حالا اراده ازلیه بخواد کاشف بگیریم از مثلا استحاله مقتضی، بخوایم خودش رو علت استحاله مقتضی بگیریم و بحثایی که در سابق داشتیم، اصلا کار به اونجا نمیرسه. این فرض فرضی نادرست هست که ما بگیم از شخص واحد مثلا از همین آقای زید بخواد هر دو زید صادر بشه، صدور هر دو زید یعنی که تحقق علت تامه هر دو زید. اگر هر دو زید به عنوان فعل اختیاری بخواد از زید صادر بشه، خب این فعل ها فعل های اختیاری هست، پس باید مسبوق به اراده باشن. اگر اراده هر در هر دو طرف اراده باشه، یعنی در هر دو طرف جزء اخیر از علت تامه است. اگر در هر دو طرف جزء اخیر از علت تامه است، پس در هر دو طرف علت تامه هر دو زد هست و این حرف قابل پذیرش نیست. لذا اینجا این شبهه و این اشکال نسبت به تفریعی که محقق خونساری، این انقلتی که نسبت به کلام خودشون داشتن، بعد البته پاسخ میدن امثال اینها، این اشکال مطرح میشه. لذا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفرمایند که هازا و اما، خب این مطلبی که هازا یعنی در صفحه 197 قال هازا، بله این که گفتیم این فرض یا کاشفیت هست یا علیت هست، امثال اینها اشکال رو کردیم، امثال اینها جای خود این مطلب رو داشته باش. و اما ما فرعه و رتبه به قوله قدس سره ان قلت ففیه محذور، اما آنچه که تفریع کرده است و مرتب کرده است آن را محقق خونساری به قولش که ان قلت، چون اینها همه در سیاق کلام محقق خونساری هست، ان قلت هازا ازا لو هزا تا آخر، این ففیه محذورون. ففیه محذورون، چرا ففیه محذورون؟ به جهت این که فإن إرادة الزدین من شخص واحد محالون، اراده دو زد از شخص واحد محال هست که در صفحه 190 ایشون اونجا بیان فرمودند، فرمودند که و اما در پاراگراف سوم و اما عدم اجتماع الارادتین لزدین فلیس هو من وجود مقتضی المحال، بل الاراده حیث انها على جزء الاخير من العله التامه للمراد تاخر. خب ففیه محذورون، فان اراده، حالا صفحه 197، فان اراده الزدین من شخص واحد محالون، حالا فرق نداره سوان انتهدت الارادتان، این ارادتان نکته اون محظور رو میرسونه، چون اگر اراده ضدین هست یعنی دو اراده در واقع باشه، لذا میفهمم سوان انتهدت الارادتان الال ارادت الازلیه املا، دیگه من دون حاجتن الال کاشفیه و الالیه. این هم از این مطلب. به عبارت اخرى اگر محقق خونساری میخوان اشکال کنن، خب اگر نسبت به شخص واحد میخوان در نظر بگیرن امثال اینها، خب خیلی راحت میگیم در ناحیه ضد معدوم نسبت به این آقای زید اصلا اراده وجود نداره، پس مقتضی اگه معنای اراده باشه اینجا مقتضی تام نیست، پس عدم زد و عدم صدور این فعل اختیاری مسبوق هست به عدم اراده او، نه ارزم با حضور شما مثلا وجود مانع، جاش بود که مرحوم محقق خونساری اینجور بفرمایند. حالا مگر اینکه بخوان بحث را ادامه بدن که بله حالا چرا عدم اراده صورت نگرفته و امثال اینها، که شبیه اون کلامی بود که ایشون در صفحه 198 داشتن که ربما یجزم باستحاله، که بله اون حرف ها پیش میاد تا آخر، که اگر هم این محظور باشه دیگه سخن از احتمال استحاله نیست. اگر مقتضی رو به معنای اراده بگیریم، اینجا قطعا ما مقتضی یعنی اراده رو نداریم. خب و البته نبود این اراده از این شخص مستلزم نبود مقتضی طبیعی نیست، مگر این که محقق خونساری حالا دفاعی کرده باشه از محقق خونساری، بگیم که ایشون اومده تمسک کنه به مسئله اراده ازلیه از این باب که با اراده ازلیه بخواد کشف کنه یا بگه عدم اراده ازلی علت عدم مقتضی طبیعی است، مثلا یه همچین فرضی و امثال اینها بیاره، که خب این مطلب مشکل هست، یعنی پاسخش همان است که در سابق مرحوم محقق اصفهانی بیان فرمودند. ایشون مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند بله این محصول گرچه ممکن نسبت به کلام قائل یا محقق خونساری اون تفریعشون وارد بشه، ولی ممکنه ما اینجوری دفع کنیم و دفاع کنیم از مرحوم محقق خونساری، به این که نظر ایشون به این هست که بحث در این هست که اراده زد بدلاً عن الآخر رو ایشون میخوان مورد بررسی قرار بدند. قبلا هم این مسئله روشن شد که این وجود یک زد و عدم زد دیگر آیا در ظرف معیت رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم یا در ظرف بدلیت رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم. البته ایشون فرمودن، یعنی محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودن که کلام ما در ظرف معیته و اگر پای اسباب و مقتضیات و تضاهم مقتضیات و امثال اینها مطرح بشه، اون حرفها بله مربوط به مقام بدلیت هست که در انتهای صفحه 198 و 199 بیان فرمودن، مال بدلیت هست. لذا ممکنه کلام محقق خونساری هم ناظر به اراده یک زد بدل از زد دیگر باشه. اگر در این فرض باشه اشکالی نداره، اینجا هر دو اراده از شخص واحد این قابل تصوره، یعنی اول اراده زد اول، بعد بدلن در زمان دوم بدلن ان اراده زد اول اراده زد دوم منقدح بشه در نفس این فاعل، اشکالی درش نیست. همونطور که در ارادتین از شخصین دو اراده از دو شخص هم از همین قراره، چون دو اراده از دو شخص همون مربوط به تضاهم مقتضیین هست و تضاهم مقتضیین ناظر به ظرف بدلیت، در رابطه با ظرف بدلیت نه ظرف معیت. بله اگه این تو بفرماید اینجا امکان هر دو اراده، یعنی هم اراده ضد اول هم اراده ضد دوم از شخص واحد همانند دو شخص، این متصور و ممکن هست، از این نظر اشکال نیست. فقط اینجا سوال پیش میاد که خب اینجا هر دو اراده ممکن هست، زید میتوانسته هم اراده ضد الف رو داشته باشه هم میتوانسته اراده ضد دوم رو داشته باشه، خب چرا اراده ضد اول بوده مثلا اراده ضد دوم نیامد، یا اراده ضد دوم به جای اراده ضد اول آمد و ضد اول از میان رفت؟ خب اینجا پای اراده ازلیه به میان میاد که که بله اراده ازلیه تعلق گرفت به اینکه اراده اولی از بین بره، اراده اول زید از بین بره و اراده دوم زید جایگزین اراده اول بشه. اینجور دیگه عدم معلول یعنی عدم اراده زید نسبت به این زید مستند میشه به عدم علتش، یعنی عدم اراده ازلیه. اینجور میفرماد که و یمکن دفعه، ممکن هست ما این محظور رو دفع کنیم به ان نظره شریف، به اینکه نظر شریف محقق خونساری رحمت الله علیه قدس الله سره اللطیف این هستش که الا ارادت زد بدلن عن الاخر، نه در ظرف معیت. اون محظور مبتنی بود در ظرف معیت نه در ظرف بدلیت، در ظرف بدلیت اشکالی نداره. و ان نظره الشریف الى ارادت زده بدلا عن الاخر کم و فل ارادتین من شخصین، در اونجا هم ارادتین من شخصین از باب تضاهم مقتضیات هست که همونطور که در صفحه 199 هم فرمودن که فان التضاهم فی المقتضیات به لحاظ وجود کل من الزدین بدلا عن الاخر هست. و هین ازن یعنی هین از کان نظر و شریف الى کذا فا امکان و کل ارادتن من شخص واحدن محفوظان. اینجا میتونیم بگیم هر دو اراده ممکن هست، یعنی در زمان اول امکان وجود اراده اول، در زمان دوم امکان وجود اراده دوم به عنوان بدل و جایگزین از اراده اول باشه. بله این درسته. خب اون وقت و انما وجدت احداهما دون الاخرى، خب اگر امکان هر دو هست خب چرا هر دو واقع نمیشه، هر دو اراده واقع نمیشه؟ میفرمایند که و انما وجدت احداهما، یعنی احدا الارادتین که احدا مؤنث هست به اراده برمیگرده، به ضدین برنمیگرده. و انما وجدت احداهما دون الاخرى لانتهائهما الى تعلق الاراده الازليه به وجود احداهما و عدم تعلقها به وجود الاخرى، چون اراده ازلیه به یکی تعلق گرفته، به یکی از این دو ضد تعلق، به یکی از این دو اراده تعلق گرفته و به دیگری تعلق نگرفته. لانتهائهما از اون جهت که منتهی می شود این دو اراده به تعلق این دو اراده، که یعنی وجود اراده اول و عدم اراده دوم، این وجود اراده اول و عدم اراده دوم از ناحیه زید، از ناحیه زید منتهی میشه الى تعلق الاراده الازلیه به وجود احداهما، اینکه اراده ازلیه واجب تعالی به وجود یکی از این دو اراده تعلق گرفته و عدم تعلقها به وجود الاخرى و اراده ازلیه به وجود دیگری تعلق نگرفته. خب اینجا می‌فرماید که فئن عدم المعلول، این فئن تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای این هستش که خب انتهاء وجود یک زد و وجود یک اراده و عدم وجود اراده دیگر به اراده ازلیه و امثال اینها، این چطور موجب میشه که یکی موجود بشه و دیگری موجود نشه؟ فرماید که و انما وجدت احداهما دون الاخرى لانتهائهما، بخاطر اینکه اینها منتهی به تعلق اراده ازلیه به وجود یکی و عدم تعلق اراده ازلیه به دیگری میشن. خب فان عدم المعلول به عدم العله، حالا که اراده ازلیه و علت نیست پس معلول هم نیست. اضافه این عدم المعلوله یعنی عدم اراده زید از ناحیه زید به عدم الاله هست، چون علت اون اراده که اراده ازلی باشه نیست. لا باستحالتها، این عدم معلول به عدم علت هست، نه از این جهت هست که اینجا عنایت بفرمایید، یک مقدار شاید خلاف ظاهر دارم معنا میکنم، نه اینکه این عدم معلول به جهت استحاله این معلول باشه، نه، به نکته استحاله این معلول نیست، نه، لا باستحالتها. این باستحالتها در واقع به همون اراده میخوره، یعنی اراده ای که از زید قرار سر بزنه و صادر بشه، و این اراده خودش معلول هست. و حالا ایشون به جای استحالتهی، چون اگر استحالتهی شاید می آورد ضمیر رو توهم بده که استحاله عدم معلول، نه، منظور میخواد بفرمایه که استحاله وجود معلول، یعنی استحاله وجود اراده. پس این عدم معلول به عدم الاله هست. وقتی عدم معلول به عدم علت هست، پس اگر علت نبود معلول او هم نیست. لذا دو اراده زید رو که در نظر میگیریم، یکی از این دو اراده ها علتش تحقق داره، پس معلول هم محققه. اراده دیگر علتش تحقق نداره، پس اون معلول، یعنی اون اراده زید، تحقق نداره. خب تا اینجا ما به استحاله اراده دوم نرسیدیم. خب حالا چرا این اراده دوم از ناحیه زید این مستحیله؟ خب شما تا الان بیان کردید که این شخص هر دو اراده امکان و کل ارادت محفوظ، فقط گفتید یکی موجوده دیگری معدومه. خب قبول، اما هنوز به استحاله مقتضی نرسیدیم. مقتضی رو حالا همون اراده در نظر بگیرید. استحاله رو چجور شما توجیه میکنید؟ ایشون در مقام میفهمد آها، درست، صرف عدم معلول به عدم علت هست و این استحاله رو به دنبال نداره، ولی خصوص این مقام ما علتی که فرض شده اراده ازلی است، اراده ازلیه واجب تعالی است. اگر اراده ازلیه واجب تعالی نباشه و معلول، یعنی اراده دوم، از زید سر بزنه، اینجا یا باید بگیم این اراده، این ممکن تحقق داره، ممکن الوجود، چون اراده زید ممکن الوجود دیگه، این اراده دوم تحقق داره ولی منتهی به اراده واجب نشده، به واجب تعالی نشده، یا باید فرض کنیم این اراده دوم که از زید سر میزنه ممکن نیست دیگه، خودش واجبه، در حد یک وجود واجبی هست و هر دو محصور داره. نظام می فرماید که فإن، از کردن این فإن عدم المعلول تعلیل برای اینه که چرا انتهاء به تعلق اراده ازلی به یکی و عدمش به دیگری موجب وجود یکی و عدم دیگری است. می فرماید فإن عدم المعلول به عدم الله، لا باستحالتها، نه به استحاله اون معلول که اراده باشه. خب تا اینجا استحاله مقتضی یعنی اراده درست نشد، اما ایشون میخواد درستش کنه در مقام تقریب کلام مرحوم محقق خونساری. لکن الحکمه باستحالتها، اما حکم باستحاله این اراده، همین تعبیر باعث شده ما دو کلمه قبل رو ضمیر رو به اراده بزنیم. لکن الحکم باستحالتها، حکم به استحاله این اراده زید، اراده دوم، از این جهت من حیث انتهائها الى عدم تعلق الارادت الازلیه بها، از این نظر هست که اراده ازلی به اراده ازلی منتهی نمیشه، چون فرض کردیم که منتهی به عدم شده، منتهی به وجود نشده. فیلزم من فرض وقوعها المحالو، پس از فرض وقوع این اراده، یعنی اراده زید، این اراده از شخص، از فرض وقوعش که محال، یلزم المحال، در این هنگام که اراده ازلیه نسبت به او وجود نداره، اون محال چیه؟ و هو وجود ممکن هست، یک ممکن الوجودی تحقق پیدا کرده که عبارت باشه از اراده زید، من دون انتهاء این وجود ممکن الی الواجه. یا باید فرض کنید او فرض الانقلاب، یا بگید نه این اراده زید دیگه از حد امکانی خارج شده و به حد وجوبی رسیده، او فرض جهت امکانی، جهت امکانیت فی مقام ارادت الواجب. یا باید شما فرض کنید که در مقام اراده واجب تعالی یک جهت امکانی وجود داره، اینجور باید فرض کنید. بله اینجا اراده ازلیه نسبت به صدور اراده از زید تحقق نداره، اما این عدم تحققش در حد ضرورت نیست، در حد امکانه، که اگه این حرف رو بزنیم باز به استحاله نمیرسیم، باز به استحاله نمیرسیم. اگه عنایت فرموده باشید در همون صفحه 196 پاورقی شماره 3 سطر دوم فرمودن، اونجا که خواستن عدم اراده ازلی رو تصویر کنن، گفتن و حیث لا جهت امکانیه فعدمها به نحو وجوب، عدم اراده به نحو وجوب هست، به نحو وجوبه، عدم اراده به نحو وجوبه. یعنی چی به نحو وجوبه؟ بیان فرمودن و نقیزها که اراده ازلی باشه محالون، یعنی وجود اراده ازلی بشه محال. اینجور اگر وجود اراده ازلی نسبت به شیئی شد محال چون عدمش ضروری هست، پس اون معلول که اراده زید هم باشه اونم در راستای همون استحاله قرار میگیره. بله اگر ما العیاذ بالله اومدیم اونجا یک جهت امکانی فرض کردیم، گفتیم بله گرچه الان بالفعل اراده ازلیه به اراده زید تعلق نگرفته ولی امکانش بوده، خب بله اینجا ما به ارزم با حضور شما استحاله اون اراده زید نمیرسیم. مثل اینکه میگه آقا اینجا الان سوختن نیست چون علتش آتش باشه وجود نداره، ولی وجود آتش ممکنه. اینجا ما به استحاله وجود سوختن نمیرسیم. اگه این حرف رو علیعیاذ بالله در مورد باری تعالی بزنیم، بله حق با شماست. او فرض یا راهکار یا سوم دیگه، این فیلزم من فرض وقوع المحال، محال، یا و وجود الممکن من دون انتهای الواجب، او فرض الانقلاب، دو او فرض جهت امکانیه فی مقام ارادت الواجب، یا جهت امکانی باید در نظر بگید، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا و علیه، فلا بعث به ارادت عدم المقتضی الاخیر المستحیل من هذا الوجه. بله مرحوم محقق خونسالی میتونه اینجوری اراده کنه، بگه آقا مقتضی اخیر، یعنی جزء اخیر از علت که همون اراده زید باشه وجود ندارد، که این مقتضی اخیر، این اراده مستحیل هست. چرا مستحیل هست؟ چون اراده ازلیه وجود نداره، تا آخر که همین دو سطر فرمودن به ارادت عدم المقتضی الاخیر، که این مقتضی المستحیل هست من حاضر وقت که الان سطر قبل گفتیم، و این کان ممکنن فی ذاته، اگرچه فی حد ذاته ممکن هست. چرا ممکن هست؟ چون در ظرف بدلیت بحث رو بردیم و گفتیم فا امکان و کل ارادت محفوظ ها، رضا جنبندی میشه، میفرماید که این که ایشون اومده دو اراده از شخص در نظر گرفته، اگر به نحو معیت باشه، خب اینجا اون محذور پیش میاد که اصلا دو اراده با هم جمع نمیشه. اگر به نحو بدلیت باشه، فی نفسه این دو اراده ممکن هست، ولی یکی موجود شده و دیگری موجود نشده و دیگری موجود نشده، بله به عدم علت هست و صرف عدم معلول به عدم علت ما رو به استحاله نمیرسونه، اما در خصوص مقام ما به استحاله میرسیم. چرا به استحاله میرسیم؟ چون اراده ازلیه تعلق نداره. این عدم اراده ازلیه هم بر جهت امکانی نیست، بر جهت وجوب هست، بر جهت وجوب هست. لذا اگر ما تو این عبارت که فرمود که و انما وجدت احداه ما دون الاخرى لانتهاء ما لا تعلق الاراده الازلیه به وجود احده ما و عدم تعلق ها به وجود الاخرى، ما این مطلب رو از صفحه قبل ایشون به اینجا اضافه کنیم، بگیم که این عدم تعلق، این عدم تعلق به نحو وجوب هست، چون هیچ جهت امکانی در مورد باری تعالی وجود نداره و نقیض او محال خواهد بود، همونطور که در صفحه قبل فرمودن. خب اگر این باشه کلام محقق خنثی توجیه میشه، ولی اشکالی که بر ایشون وارد هست اون هستش که ما بحثمون عرضم به حضور شما در ظرف معیت هست، همونطور که در صفحه 198 ذیل کلام صاحب حاشیه معالم هدایت المستشهدین اونجا بیان فرمودند، ما بحثون در اونجا هست. ما در ظرف بدلیت اونجا بحث میکنیم که مطلب ایشون چند جا دارن. و هین ازن نی هین از کان نظر و شریف الی کذا تا آخر، و این ما آمدیم تونستیم فرض کنیم استحاله مقتضی رو، اونم استحاله مقتضی به معنی استحاله اراده، که البته دیگه احتمال استحاله نیست، جزم به استحاله خواهد بود. یرد علیه ما اوردناه فی المتن علی المحکی من شیخ المحققین صاحب حاشیه المعالم، که البته صاحب حاشیه معالم این مطلب را ذکر کرده و خیال میکنم که حالا باید مجددا این نظر مستنف بشه که اون ایشون مطلب رو حالا ناظر بودن به کلام محقق سبزواری، من همچین چیزی تو ذهنم هست که حالا باید دوره نظر مستنف بشه. بله ما اوردناه که من ان الکلامه فی مانعیت ضد ان ضد لتضاد، گفتیم مانعیت به معنی تضاده، ولی مانعیت به هذا المعنا تقتضی المنع ان وجوده معه، اونو ما داریم بحث میکنیم. و اما المانعیه ان وجودهی بدلن فانما هو شأن و سبب زد که مطرح شد، این هم از این مطلب. بنابراین تعلیقه مبارکه بر همه اسفانی تعلیقه 110 ایشون با تعلیقه بر تعلیقه ایشون این مطلب به پایان رسید. اما یک مطلبی اشاره کنیم، این هم در پایان بد نباشه، این هست نسبت به تعبیر به اراده عدم. نسبت به این تعبیر عرض کردیم که مرحوم علامه رحمت الله علیه در حاشیه الکفایه خودشون اونجا مطلبی رو بیان فرمودن که ما فقط آدرسش عرض کنیم، چون این در نواحی هست، در اول نواحی اونجایی که بحث میشه که آیا متعلق نهی ترک هست، ارزم به حضور شما کف هست، امثال اینها، اونجا این مطلب رو ایشون مرحوم علامه دارن، یعنی در حاشیه الکفایه جلد یک، این جلد یک و جلد دو در یک مجلد به چاپ رسیده، جلد یک صفحه 137 و صفحه 138 ایشون اونجا فرمودن، مطلبی رو فرمودن که دارن، فرمودن و من المعلومه ایزن، سطر 3 صفحه 138 دارن، و من المعلومه ایزن ان الاراده الحقیقیه سواء کانت کیفیت نفسانیه کما ذکروه او نسبت نفسانیه کما ذکرناه، امر وجودی لا معنا لتعلقه بالعدم اذ لا ذات للعدم ولا حکم الا بعرض الوجود الذي ينتزعه عن، تا آخر و امثال اینها. لذا این تیکه که این فقره که لا معنا لتعلقه بالعدم مطلب داره، لذا تعبیری که محقق اصفهانی هم داره، ایشون هم حکیم هست و آشنا به خصوصا حکمت متعالیه هست، از اسفار چند بار در نهایت الدرایه بلکه چندین بار نقل داره از او به صدر المحققین، از ملا صدرا به صدر المحققین امثال اینها یاد میکنه. این تعبیری که در مثل صفحه 197 اومده فی تعلق الارادت الازلیه به عدمه، این از باب مصاحبه در تعبیر هست. والحمدلله رب العالمین.